بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه میقات جوانان انقلاب اسلامی، دوره تخصصی مدیریت و تشکیلات اسلامی فتح، ویژه دانشجویان، سطح مقدماتی، جلسه پنجم با موضوع اسلام حداکثری، استاد مطلبی پور، آذر ماه 1400.
سلامتی و تعجیل الفرج آقا امام زمان، سلامتی مقام معظم رهبری، سلامتی همه خدمتگزاران اسلام و مسلمین، سلامتی هر کسی که دلش، قلبش برای این اسلام و این انقلاب و نظام و مملکت و ارزش ها میتپه، سلامتی خودتون، خانواده محترمتون، نیت کنید رفقا، واقعا این دعاهایی که داریم هر روز میشنویم تو مجالس، تو هیئت‌ها، بعد نمازها، این ور اون ور، تو این کلاس‌ها هر روز داریم هزاران دعا میشنویم و هزاران بار آمین میگیم، یه دونش اگر در حقمون بگیره و بتونیم حفظش کنیم تا آخر عمر، همون یه دونه بسته ها، همون یه دونه بسته. ولی حواسمون نیست. به تعبیر استاد بزرگوار آیت الله فاطمی نیا، ایشون میگفتن مشکل ما اینه که خیلی اعمال به دست میاریم، خیلی پیش اومده که بالاخره یه کار خوبی کردیم، یه زیارت مقبول رفتیم، ولی مثلا اینکه نمیتونیم حفظش کنیم. ایشون میگفتن تصمیم بگیرید این نماز رو که خوندی، نورانیت این نماز رو تا نماز بعد حفظ کن. اگر این زیارت رو رفتی، یه زیارت، یه امامزاده ای، یکی از ائمه، یه وقتی کربلا رفتی، این زیارت رو تا زیارت بعد سعی کن حفظ کن، تا جمعه حفظش کن، جمعه که شد دو مرتبه تا جمعه بعد. مشکل ما این نیست که فقط نمیتونیم خلاصه با اخلاصی عملی انجام بدیم. بعضی موقع ها بالاخره پیش اومده یه اتفاق خوبی افتاده، یه آمین گفتیم با نیت، ولی اون آمینه رو نتونستیم نگرش داریم. فلذا دقت کنیم، واقعا این چیزا بهش نیاز داریم، گرفتاریم. آی پسندیده برادر امام تعریف میکردن وقتی امام از دنیا رفتن، امام رو خواب دیدن دو روز بعد از اینکه امام فوت کرده بودن. گفتن خب امام با اون وضعیت، با اون عظمت، امام با اون اعمال، گفتن که خب آ روح الله چیه جریان، خوبه اون دنیا؟ گفتن خیلی سخته، از این دستی که برای مردم تکون میدادن هم از من سوال میپرسن، از این دستی هم که تکون میدم دارن از من سوال میپرسن ببینن آقا نیتم درست بوده یا نبوده. یه دست تکون دادن اون دنیا از انسان سوال میپرسن، یا حالا چه برسه اون امام و اینجوری ازش سوال جواب میپرسن، حالا چه برسه به ما. نیت کنیم انشالله خدا بهمون توفیق بده این دعاهایی که میگیم انشالله قلب و دلمون برای انقلاب بتپه، دعا میکنیم انشالله که تو این مسیر بمونیم. واقعا دعا کنید که انشالله شهدا دستمون رو بگیرن، انشالله به برکت خدماتی که انشالله برای اسلام و انقلاب انجام میدید انشالله حفظمون کنن. هر کاری بچه برای انقلاب کردید، به مردم فقط ازشون خواهش کنید، التماس کنید که برای عاقبت به خیری خودتون دعا کنید. هر کاری که میکنید، هیچ مزدی از ملت طلب نکنید، هیچی، فقط بگید آقا برامون دعا کنن، بلکه به دعای دیگران انشالله بتونیم عاقبت به خیر بشیم. انشالله همه دعاهایی که گفتیم در حقمون مستجاب بشه، در حق همه جوانها مستجاب بشه. توی دعا هم خصاصت به خرج ندید. به ما میگن اینجوری دعا کنید، نمیگن فقط برای بخشیده شدن خودت دعا کن، فقط برای عاقبت به خیری خودت دعا کن. به ما میگن بگو اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، هر چی مؤمن مرد و زن هست، والمسلمین والمسلمات، مسلمانای مرد و زن، چون مؤمنی کمی دایرش تنگتر از مسلمونه. بعد میگه انگار به دل خدا نچسبیده، باز میگه الاحیاء منهم والاموات، مرده و زنده. اینجوری دعا کنید برای همه، خصاصت تو دعا نداشته باشیم. خدا انشالله برکت این دعایی که میکنید مشکلات همه جوانها، همه مردم، همه مظلومین عالم رو حل کنه. هدیه کنیم به آقا صاحب الزمان، صلوات ختم کنه.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
اگه زحمت نیست بگید محمد آقای بازرفکن یه دقیقه سری بیان اینجا پیش من. چی شده اینجوری شده؟ خب بسم الله الرحمن الرحیم، دیروز ما از شیوه شناسی فعالیت‌های فرهنگی گفتیم، فکر می‌کنم 4 تا 5 تا دوره 3 5 6 تا دونه نکته رو گفتیم. خب واقعا فرصت کمه و واقعا وقت نمیشه خیلی مطالب بیشتری رو گفت، اما یکی از مهمترین هاش، ببین آقا داره از شیوه صحبت میکنه ها، یه زحمت بکشید رفقایی که سری بعد میخواد ضبط کنن از قبل از کلاس بگذارن که دیگه وقتی کلاس شروع شد لطف کنید دیگه تردد نباشه. آقا دارن از یک شیوه میگن آقا کار فرهنگیتون رو اینجوری انجام بدید، بعد اثراتش چند ده برابر، چند صد برابر، چند هزار برابر میشه. یکی دو تا از رفقای یه نکته رو گفتن، من گفتم اینجا به صورت عمومی پاسخ بدم. بعضیا گفتن آقا این حرفا آرمانیه، نشدنیه، خیلی ما فاصله داریم، مگه از آرمان ها حرف زدن اشکال داره؟ این یک، اگر ما آرمان رو گم بکنیم که دیگه اصلا مسیری نداریم برای حرکت. اگر کسی نگاهش به قله نباشه هیچ وقت بالا نمیره. بچه ها اینو دقت کنید، از آرمان حرف زدن غلط نیست. امام با اون عظمتشون، حضرت امام میفرماین اگر یک روز از ارزش‌ها و آرمان‌های امام، آرمان‌های انقلاب عقب بشینیم، اون روز مرگ انقلابه. نه اینکه از بحث اینکه به آرمان برسیم یا نرسیم به دست آورده باشیم یا نه، یعنی اگر یک روز نگاهمون از قله برداشته بشه قطعا اون کوهنورد راه رو گم میکنه. پس اتفاقا 24 ساعته باید آرمان جلوی چشممون باشه و تلاش کنیم. نکته دوم قبول 100% این حرفا الان یه شبه محقق نمیشه، بنده هم میدونم. آقا 90% چی؟ 80 50 10% چی؟ 10% هم قابلیت اجرا نداره؟ 10% و یه کمه. 4 سال دانشگاه درس میخونید، رشته مثلا امثال مدیریت و مهندسی صنایع بهره‌وری سازمان رو 10-15% افزایش بدید 4 سال. حالا 4 تا نکته بدونیم 10% 20% بتونیم بهره‌وری مجموعمون افزایش بدیم، کمه؟ 20% کمه اتفاقیه؟ ما به این قانع نیستیم، ولی اون کسایی که میگن 100% نمیشه، من میگم 20% و 10% چی؟ و نکته سوم، یه لحظه واقعا با خودمون منطقی صحبت کنیم، دقیقاً کدام از این اعمالی که داریم صحبت میکنیم نشدنیه؟ کدومش؟ این که میگیم آقا به برادرت، به همسنگرت با احترام صحبت کن، ادب و احترامش رو رعایت کن، به بچه‌ها اینجوری صحبت کن، نمیدونم نسبت مجموعه اینجوری باش، نسبت پایین دست بالا دست، اینا واقعا نشدنیه؟ این که میگیم آقا فقط خودخواهی رو نداشته باشیم، مثلا دیگر خواهی هم داشته باشیم، مثلا به عنوان مثال اینجوری اونجوری حواست باشه، میخوای خرید بکنی، میخوای نمیدونم دوست ازدواج کرد، حواست بهش باشه تو دوران عقد، یه مقدار از کارهای تشکیلاتو تو به دوش بکش، اینا نشدنیه؟ خب یک عامل بگید آقا، بگید این عامل نشدنیه. چی گفتیم که نشدنیه؟ بله، سرجمع تک تک این اعمال ریز 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 دور هم دیگه یک آرمان شهری رو میسازه، یه تشکیلات، یه مدینه فاضله ای رو میسازه، ولی کدوم یک از اجزایشه که نشدنیه؟ بله شما وقتی به یک مدینه فاضله نگاه بکنید میبینید وای مثلا خب همه اینا بله معلومه، ولی دونه بدونش وقتی نقطه به نقطه نگاه کنی معلومه شدنیه. این که میگیم آقا مطالعه کنید نشدنیه، این که داریم میگیم جنس از مثلا فرزن از یه جای اسلام و مسلمینی خرید بکنید، یه جایی که مثلا نفعش برای اسلام و انقلاب برسه، اینا نشدنیه. این که میگیم آقا مثلا به عنوان مثال بچه‌ها با وضو باشیم یا بدون وضو تو نماز شب برای همدیگه دعا بکنیم یا نکنیم، اینا نشدنیه؟ چه سوالی، چه نکته ایش نشدنیه؟ سرجمش وقتی میگیم آقا بله سرجم همین اعمال ریز ریزه که یک مدینه فاضله رو میسازه، مگه چیه بچه‌ها مدینه فاضله؟ مگه چطوری ساخته میشه؟ یعنی یه نفعه چیزی از اون بالا مثلا یه القا میشه به یه نفر؟ نه، از همین اعمال ریز ریز، این که میگیم آقا نظر رعایت کنی، برادر سعی کن از فردا از رخت خوابت که بلند میشی گرفته توی زندگی شخصی تا توی تشکیلات هر چیزی رو برمیداری سر جاش بذار، پوتینتو سر جاش بگذار، رخت خوابتو منظم کن، اینا نشدنیه؟ ما چه عاملی گفتیم که نشدنیه؟ آقا داره میگه که بچه‌ها ابزار امکانات جایگزین نفرات نباید بشن. میگه آقای مطلبی پور رو خودت کار کن، صداقت داشته باش، رو خودت کار کن، ایثار داشته باش، رو خودت کار کن، اینا نشدنیه؟ یعنی نشدنیه واقعا خیلی آرمانی ما بگیم آقا بچه بسیجی به کسی دروغ نگه. یعنی وقتی میخوایم به مسئول مالی دانشگاه بگیم دقت کن، میخوایم بگیم داریم میریم اردو، اگر دو دستگاه اتوبوس داریم میبریم، نگیم دو دستگاه، بگیم آقا 65 نفر یه دستگاه هست کامل پره، 25 نفر هم از یه دستگاه دیگه، اینا نشدنیه. میگیم آقا فاکتور وقتی میخوای بگیری کاری نداشت باش، دانشگاه پول کم میده زیاد میده، نمیدونم فلان سپاهستان بهت نمیدونم کنسرو میده یا نمیده، پنج برابر آمار نگو که تازه نصف کنسروتو بهت بدن، عددتو واقعی بگو، اینا نشدنیه. چه عاملی داریم میگیم که نشدنیه؟ یه لحظه واقعا این سوال رو با خودتون حل کنید، چیش نشدنیه؟ یعنی اجرای صداقت نشدنیه؟ این که میگیم آقا به رفیقت اعتماد کن، به بچه‌های دانشگاه اعتماد کن، الان یه اردوی راهیان رو می‌خوای ثبت نام بکنی، نفری داری 20000 تومان 40 تومان الان حق ثبت نام می‌گیری، اینقدر به طرف مثلا نگو فرضاً القا نشه که داره دروغ میگه و پول نریخته به حساب، وقتی میگه ریختم به حرفش اعتماد کن، این نشدنیه. این میگیم آقا پتو می‌خوای به ملت بدی، ازشون نمیدونم خلاصه کارت ملی تحویل نگیر بعد بهشون مثلا پتو بدی، این نشدنیه. واقعا چه عاملی گفتیم که نشدنیه؟ اینا رو دقت کنید رفقا. بعضی موقع ها یه توهمایی برای خودمون میذاریم جلو که میگیم آقا نه خوب شدن یه تشکیلات محاله. آقایون من تعهد میدم، تعهد میدم، آخر دوره البته میگم، آخر دوره میگم، اینجا یه ذره اشاره میکنم، هر تشکیلاتی اگر یک نفرش، یک نفر، ما آخر دوره این حرفا رو میزنیم ولی خوبه، حالا اشکالی نداره بدونید، برای که اثبات بکنیم اینا نشدنی نیست. اعتقاد بنده با تحقیق عرض میکنم، یعنی غیر از ادله عقلی و کلامی که داریم پشت این جریان، یعنی الا غیر از اون صحبتایی که امام آقا راجع به این حرف دارن، من دارم با تحقیق هم خدمتتون عرض میکنم، الا ماشاءالله ما دونه بلور نبات داریم، الا ماشاءالله کشور واقعا یک محلول اشباع شده از دانه های نباته، از دانه های خلاصه یک بلور نبات. مشکل کشور کجاست؟ مشکل تشکیلات چیه؟ اون نخ نبات وجود نداره که وسط اینا قرار بگیره همه دونه بلورها بهش بچسبن. تک تک شماها دارید توی مجموعه های خوب که قرار میگیرید اعمال و رفتار خوبی انجام میدید. ببین تک تکتون اینجا دارید با صداقت رفتار میکنید، تک تکتون دارید با نظم رفتار میکنید، تک تکتون دارید اینجا احترام به هم میگذارید. چرا؟ چون یه ساختاری وسط هست که داره اینجوری با تعامل میکنه. خب این همین کار خودت توی تشکیلاتت انجام بده. من ندیدم و تعهد میدم اگر هر کسی تو هر تشکیلاتی یک نخ نباتی پیدا بشه که حاضر بشه از خودش شروع بکنه و چشمش رو همه چیز ببنده، اصلا نگاه نکنه که آقا کل مجموعه دانشگاهش دارن راست میگن یا دروغ میگن، اصلا نگاه نکنه که آقا ما بقیه بچه‌ها دارن باهاش با احترام تعامل میکنن یا بی احترام، اصلا نگاه به این مسائل نکنه و خودش شروع کنه به همین حرفایی که در ادامه مخصوصا بیشتر کاربردتر میشه بزنیم، وقتی داریم میگیم خودش به اونجور عمل کنه، من تعهد میدم ظرف 3 تا 6 ماه اون تشکیلات اگر کنفایکون نشود هر چی خواستید بگید، هر چی خواستید بگید، فقط مشکل ما این نخ نباته است. اگر یه نخ نباتی بیفته وسط همه مثل دونه بلور بهش میچسبن و اون وقت اون حکومت مینیاتوری اسلامی شکل میگیره. همه مشکل ما اینه که همه میگن آقا اول وایسادن یه نفر دیگه خوب بشه، همه میگن آقا کجا سراغ داری اینقدر خوب باشه ما هم بریم اونجا. خب من میگم خب یا هست برو تو اون تشکیلات یا نیست خود تشکیلات بساز. آقا فرض میکنیم نیست، غیر اینه که این حرفو قبول ندارم، ولی فرض میکنم قبول، آقا تو شهر شما تو دانشگاه شما نیست، فرض که قبول ندارم، میگم خب خودت بشه اون نخ نبات که همه بیان دورت. مدل تأسیس این هسته های مینیاتوری اسلامی، هسته های انقلابی، هسته های مقاومت به تعبیر امام، حکومت های مینیاتوری اسلامی به تعبیر حضرت آقا، مدلش اینه، اصلا مدل سختی نداره، کافیه یه نفر پاشنه کفششو بکشه بالا، مرد مردونه یا علی بگه بشه نخ نبات، تمامه، همه چیز تمامه، همه چیز حل. پس دقت کنید نشدنی نیست. خب یکی از نکته های جدی که توی بحث قبل گفتیم ناظر به مسائل معنوی بود، رایت مسائل تکوینی بود، اینجا میخوایم یه ذره بازش کنیم، این قضیه اسلام حد اکثری باز کردن این اثرات تکوینی توی زندگی مادی بشره. یعنی پس کلن بحث اسلام حد اکثری یه زاویه نگاه، اسلام حد اکثری یه موضوع نیست. برفا بش.
این مثلا این گفته خب از بالا باید بشه نه ریشه، وقتی که مثلا
بالا ریشه نیست، پایین ریشه است.
ببینید وقتی که من از سلسل مرتبش میشه بالا سلسل رسیم سلسل تا هر سنم که یعنی درختی حساب بکنیم میشه ریشه، سلسل مرتبه حساب بکنیم که بالا، و وقتی که در واقع مثلا ناحیه یا جای دیگه اون ارگان از ما حسابرسی میکنه، اون موقع ما نمیتونیم
بگیم
حالا اگر
این نریختم نریخت. ببین بچه‌ها، خدا وکیلی کاری نداره، ما یه جوری تو فضا صحبت نکنید که واقعا یه فرضیه‌های جدیدی از توش در بیاد. الان واقعا پایگاه و حوزه های بسیج، یعنی واقعا 100% شما حرف ناحیه رو دارید گوش میدید؟ اصلا هیچ کدومش رو گوش نمیدید. شما 10% تعاملات مالیتون با ناحیه است، 90% تعاملات مالیتون اصلا با ناحیه هم نیست. برید از تمام مسئول ناحیه ها بپرسید. نگاه کنید بچه‌ها، با دانشگاه هست، با خودتون هست، خودتون خیر پیدا میکنید. مثال دیگه، قبول آقا 5 میلیون تومان ناحیه بهت داده، اون 5 میلیون رو بهش فاکتور بده، اصلا مشکلی نداریم. ما نمیگیم فاکتور نگیرید، ما نگفتم، ولی اعتماد به این آدمه باید بیشتر از اون فروشنده باشه. من نگفتم، ولی صدها مورد هست که دست من و شماست. شما برید اگه یک ناحیه حرف شما رو تایید کرد، هر چی خواست بگی. خود نواحی اولین صحبتی که میکنم میگن آقا بچه‌ها حرف ما رو گوش نمیدن، هر کی خودش داره کار خودشو میکنه. حرفا چیه که ما تو ساخت داریم؟ اشکالی نداره. تهش شما میگی آقا از 100% اختیاراتی که من لازم دارم، میگی آقا 50%ش دست منه، فرض قبول. شما تو همون 50% همینا رو اعمال کن. هیچ مشکلی نداره. ما حرفی نداریم. من به فرمانده پادگان‌های سپاه برای فرمانده‌ها که صحبت می‌کردم میگم قبول، آقا من می‌دونم تو اصلا تو ساختار نباید هم یه شبه یهو فاکتور حذف بشه، نباید هم، نه اینکه نمیشه بلکه نباید یه شبه، منم می‌فهمم. ولی میگم آقا تو، آقای فرمانده پادگان، شما 200 تا نیرو داری، تو حوزه همین 200 تا نیرو بیای اعمال اسلامی رو رعایت کن. تو حوزه همین 200 تا نیرو که می‌تونی، یه اختیاراتی داری، بالاخره آب و برق و نمیدونم اتاق و مثلا الان سپاه که بهت الزام نکرده که بودجه که میاد حتما مثلا به عنوان مثال بیا دفتر فرماندهی تو فلان کار کن، تو نکن. آقا تو که میتونی غذای خودت رو با غذای سربازا یکی بکنی که، بیا انجام بده. تو که میتونی یه دورچین اضافتر نذاری دور غذات، نذار. اینا که دیگه بخشنامه و ابلاغ نیست که، این دیگه بخشنامه و ابلاغی که مثلا فرضاً وقتی داریم راه میریم با سرباز سلام علیک بکنیم یا نکنیم، اینا که نیست. ببینید بچه هم، واقعیت اینه که اون کسی که بخواد این کار رو انجام بده در این ساختار کاملا شدنیه. من تازه اعتقادم اینه که ساختار بالا دست هم به مراتب با ما همراهی میکنه، واقعا همراهی میکنه. شما فکر میکنید مثلا شماها خوبید و بالایی ها همه بدن، واقعا اینطوری نیست. اون بالایی ها یه آدم های مثل شما، اونا منتظرن با یه آدم های خوبی برخورد داشت باشن و خوب تعامل بکنن.
به طب ساختاریشون برحال
اصلا اینطوری نیست. ببین برادر، من دارم بهت میگم با صراحت طبق تجربه میگم، اگر شما منطقی ها، مخصوصا صوت گفتم جمعه که خیلی مهمه، اگر شما اون ارتقای اعتباری تشکیلات رعایت بکنید، اگر 99% ساختارهای کشور و افراد در اون ساختار باهات هماهنگ نشود، هر چه خواسته بکن.
دوباره مورد گفتش خودت مخصوص بشه کار به تشکلات یا مثلا ارگان‌ها و غیره نداشته
باشه. بابا جان، من گفتم منتظر کسی نمون. من کی گفتم مطالبه گری نکن؟ من گفتم برای شروع گفتم منتظر نمونید بگید آقا اون آدم هر وقت اون خوب شد من خوب بشم. تمام شد، همینه صحبت، همینه فقط.
استاد ما شروع کردیم این کار رو انجام دادیم، یه افراد ما از محبت ما مثلا اعتماد ما استفاده کردن
خیلی خوب. اولا که اینا رو سوالاتو بذارید برای روز آخر وقتی که من تئوریشو کامل گفتم، ولی بدونید بچه‌ها 99% انسان‌ها هیچ وقت سوء استفاده نمی‌کنن. 1% سوء استفاده می‌کنن، اون 1% شما چه بهش محبت کنین چه نکنین، 1% در سوء استفادهشو می‌کنه. 99% انسان‌ها وقتی بهشون احترام می‌گذاری احترام جوابت میدن. 99% انسان‌ها وقتی بهشون اعتماد می‌کنی اعتمادت رو زمین نمی‌گذارن. 99% انسان‌ها وقتی با صداقت باهاش تعامل کنی با صداقت باهات تعامل می‌کنه. اینا فلسفه خلقته بچه، اینا رو بدون، اینا سنت الهیه، اینا سنت الهیه. 99% انسان ها اینطوری هن. اصلا اینطوری نیست که ما فکر کنیم ما از فردا مثلا با احترام صحبت کنیم همه رومون سوار میشن، اینطوری نیست. 99% احترام بهت حفظ میکنن، 1% شاید اون 1% ازت رو استفاده بکنه، اون همین الانش هم داره کار خودش رو میکنه. خیلی نگران این نباش. بذارید این سوالا رو بچه اگه پیرامون این موضوع بذارید جلسه آخر که من تئوریشو کامل عرض کرده باشم. ها بگو برادر.
آقا این مسئله که میگید کلا با این مسئول با استاد صادقانه حرف بزنیم، مثلا ما بخوایم با دانشگاه بودجه ازشون بگیریم، اگه صادقانه حرف بزنیم قطعاً اون بودجه بهمون نمیدن.
آقایون
مثلا بهشون میگیم مثلا 80 نفر میخوام بگیم 80 نفر قطعاً ما مثلا بودجه دهتون رو میدن.
برادر من، این قطعاً که داری میگی به دو دلیل بهت میگم اشتباس. یک، بر اساس ادله کلامی، چون قرآن داره میگه، خدا میگه، پیغمبر میگه، میگه ان نجاتو فصدق. گوش کن، گوش کن، اصلا اینطوری نیست. بار دوم، نکته دوم، طبق تجربه بهت میگم، هر جای عالم دید با صداقت داری تعامل میکنی، بعد از یه مدت کوتاهی اون هم اتفاقا دوست داره زیر بال همچین پروبال مجموعهایی مثل شما رو بگیره. من با صداقت بهت میگم هر چقدر شما با صداقت رفتار کنید بودجه 10 برابر میاد. آقایون گوش بده برادر، ما میقات رو از توی یه آشپزخونه زیر پله 1.5 در 2 شروع کردیم. گوش بدید بچه ها، اینا برای اولین بار من دارم به شما میگم. خوب گوش میدی؟ ما از یک آشپزخانه زیر پله 1.5 در 2، آشپزخونه هم نبوده، یعنی یه جایی که فقط مثلا کاشی داشت، بعد تو سقفش این لوله های فاضلاب ما رو سرویس های بهداشتی بالا بود، این لوله ها سالها شکسته بود، فضولات انسانی به در و دیوار پاشیده بود. تو اون وضعیت ما اومدیم گفتیم آقا میخوایم همچی کار بکنیم تو دانشگاه ها، نیروهای مسلح، معلمان کشور. بچه ها مسخره میکردن، میگفتن ببین سید این پادگان اونور خیابون، هر وقت تونستی از در دژبانیش بری داخل برو بگو میخوایم اون وقت همه فرزندهای پاسدار کشور رو بیاریم اینجا آموزش بدیم. گفتن هر وقت ببین تو از در دژبانی راد نمیدن بری داخل، میخوای پاسدارا رو بیارید آموزش بدید، سربازاشون رو بیار بگی اینجا. یک نفر پیدا نشد که قبول داشته باشه با این مدل بخواید برید جلو جواب میده. میگفتن بودجه، بابا من میشه بدون بودجه؟ یعنی میشه دست خالی بدون که یک سازمان کمکت کنه بودجه؟ گفتیم آره. گفتیم مطمئن باش سرازیر میشه، نمیدونی چه جوری بودجه. آیون یک نفر قبول نکرد، نه یک طلبه نه یه بچه بسیجی، هیچ کس قبول نکرد. من به بچه‌ها وقتی گفتم که آقایون بیاد اسمتون رو بذارید وسط، می‌خوایم مؤسسه رو ثبت کنیم، یک نفر حاضر نشد اسمشو بذاره وسط. چرا؟ چون میگفتن اگه بدهی بالا آوردی فردا ما میریم زندان. یک نفر. و بنده مجبور شدم برم با یه خانم مؤسسه رو ثبت کردم، یعنی مؤسسه ثبتش با من و یه خانم شد. یعنی به شوخی همیشه میگم مرد پیدا نکردم، با یه نامرد رفتیم ثبت کردیم. گوش بده. و تو تمام 14 سال گذشته جمع تمام بودجه های دولتی که اومده در مؤسسه، یعنی از دفتر حضرت آقا تا سپاه تا هر جایی تا دفاتر مراجع تقلید، هر کسی رو هم تو 14 سال بودجه داده 165 میلیون تومان شده جمع. ببین ما یک دونه خودروی دولتی نداریم، ما بابت سقف بالا سرمون داریم پول میدیم، ما حتی یه ساختمون نداریم. شما حداقل بابت دفتر بسیجتون پول نمیدید، نگران نیستید از فردا بیان خلاصه بگن آقا اجارهش و فلان از این حرفا ها، اینا رو بدونید. اما دارم با تجربه بهت میگم هر جایی با صداقت تعامل بکنی 10 برابر بهت بودجه میدن. چرا؟ چون همه پیشفرضشون اینه که میدونی چرا همه جا به ما میگن 1/10؟ چون همه میدونن که وقتی شما میگی 200 نفر، عموم دوره ها وقتی میگن 200 نفر، مطمئنن که اینا 50 نفرن. به خاطر همین خودشم وقتی بهش میگی بابت 200 نفر 20 میلیون میخوام، اونم بهت 2 میلیون میده. ولی اگه رفتی گفتی ما واقعا 50 نفریم، سبک زندگی تو سبک دورت هم یه جوری کردی که هیچ کس نتونست توش یه دونه اسراف پیدا کنه، همه عالم و آدم میاد بهش بودجه میده. بچه ها من دارم با صراحت بهت میگم این تفکر فوق العاده اشتباهه. هم ادله کلامیش قرآن آیات روایات داره میگه آقا برید با صداقت کار بکنید، اگر برکت نیمه، برکت عامل داره، همین آدم ها میشن عاملت، همین آدم ها. و هم دارم با تجربه بهت عرض میکنم یک بار امتحان کنید.
دروغ نمیگیم ایش وقت، ولی
همیشه میگیم. آره همیشه همونو که میگیم با همون توجیه. یک سال امتحان کن آقا، مگه نمیگی بودجه بهت نمیدن؟ یک سال شما با صداقت رفتار کن، شما صوت ارتقای اعتباری تشکیلات رو ببین. اگر از نگهبان دم در دانشگاه و نمیدونم فلان استانداری تا هر جایی که به ذهنت میرسه همه نشدن خادم مجموعات، هر چی خواستی بگو. ما با همه درگیریم، حالا با یکی درگیر فیزیکی هستیم، با یکی درگیر فکری. از حراست دم در دانشگاه از من شما میناله، حراست جلوی منی که سخنرانم میگیره نمیدونه دعوتم کرده دانشگاه دارم میرم، میگه حاج آقا ببخشید کارشناسای بچه واسیج اومده، بهش میگه برای چی جلوی حاج آقا رو کارشناسا گرفتی؟ این آدم داره به وظیفش عمل میکنه، این آدم باید دستشو ببوسی. ما با این درگیریم تو هر جای دیگه، تو با اداری و مالی طرف میگه فاکتور 50 بار باید بدوه، یه جنس دانشگاه به ما میده 10 بار باید بابتش پشتش زنگ بزنه. شما یک بار تو صوت ارتقای اعتبار تشکیلات اون موقع رفتار بکنید، اگر کل سیستم نیامد حمایت شما هر چی خواستی بگو. ما الان داریم با چی کار میکنیم؟ کو بودجه دولتی، کو سیستمی، همه ولی دارن کمک میکنن، همه هر کسی بتونه داره کمک میکنه. قبول نداریم این سیستم. خیلی خب، حالا بریم سراغ اسلام حداکثری. خب بسم الله الرحمن الرحیم. اسلام حداکثری، اسلام حداکثری تکمیل کننده بحث اون مسائل تکوینیمون هست. اسلام حداکثری بچه ها دقت کنید یک موضوع نیست که بیاد بگید حاجا ما همه موارد مختلف رو با نگاه اسلام حداکثری میتونیم تدریس کنیم یا میتونیم حرف بزنیم یا میتونیم حرف داشته باشیم راجبش. یعنی اسلام حداکثری یه زاویه نگاهه، یه عینکیه که با اون میشه به مسائل مختلف نگاه کرد. یعنی اسلام حداکثری میشه بریم بشینیم فکر بکنیم در حوزه خانواده راجبش حرف بزنیم. اسلام حداکثری میشه تو تشکیلات، اسلام حداکثری تو هر زمینه، اسلام حداکثری میتونه نقش آفندی کنه. ما از بین همه موضوعات اسلام حداکثری الان میخوایم یه تیکه خاصش رو بگیم، اونم کارکرد خدا در زندگی مادی بشر رو میخوایم بگیم. آقا کارکرد خدا در زندگی مستقیم و مادی بشره. خب پس فعلا این رو بدونید که اسلام حداکثری یه موضوع مشخص نیست که فقط همین رو داشته باشیم ولا غیر. خب سوال، قبول دارید الان در حال حاضر اگه بخواد یک سری اتفاقاتی بیفته واقعا معجزه است؟ یعنی چی؟ یعنی اگه الان یه نفر تو این شرایط بخواد ازدواج بکنه واقعا معجزه است؟ قبول دارید تو این شرایط اگه یه نفر بخواد ساده زندگی کنه، ساده زیست باشه و زندگیش واقعا خوب باشه معجزه است؟ قبول دارید تو این دوران وانفسا اگر یه نفر بخواد بچهش سالم و صالح تربیت بشه الحق و الانصاف معجزه است؟ قبول دارید تو این دوران اگر بخواد کسی کار فرهنگی بکنه بدون پول معجزه است؟ ما میگیم آقا قبول. فرض کنیم همه اینا معجزه. اول به من بگید تعریف معجزه چیه؟ ببخشید اصلا این توانایی رو ندارم در آن واحد به 10 نفر گوش بدم. یکی یکی دستون بیارید بالا صحبت کنیم.
کار
نشدنی.
کاری که انجام داده رو توسط انسان، انسان دچار عجز
میشه. انسان دچار عجز میشه. ایشون هم همین. دیگه؟
خرق
عادت. دیگه؟ احسن. دیگه توانای انجامشو نداشته باشه. پس سرجم شد معجزه، معجزه شد یک کار خارق العاده‌ای که از توانایی عادی بشر خارجه، مخصوص گفتید پیامبران و نمیدونم خلاصه انبیاس، آره یه چیزی همچین توی همچین مایه‌هایی و غیر و ذالک. خب سوال، پس یعنی فقط معجزه برای پیامبران رقم میخوره؟ آره؟ نه؟ معجزه فقط برای پیامبران؟ واسه ما میتونه رقم بخوره؟ یعنی الان من میتونم معجزه کنم؟
یه نفر میتونه برای شما معجزه کنه.
یه نفر دیگه میتونه برای من معجزه کنه. یعنی چطوری؟
یعنی اینکه مثلا یه اتفاقی در زندگی شما میفته توسط خدا دیگه برای که اون اتفاق معجزه باره.
آها احسن. خیلی آقا سوال، اگر یه نفر الان داره راه میره یه جای سنگلاخی هم باشه پاش بگیره پشت پاش با صورت محکم بخوره زمین، امکان داره این آدم زنده بمونه؟ بله. اگر یک نفر از یه ساختمون 10 طبقه مستقیم با سر بیاد زمین، امکان داره زنده بمونه؟ آره. اگر خدا بخواد میشه زنده بمونه؟ اگر یک نفر از یک ساختمان 1000 طبقه با سر مستقیم بیاد زمین، اگر خدا بخواد میشه زنده بمونه؟ پس همه قبول دارید که خدا یه قدرت مطلقیه، همه قبول دارید که اگر خدا بخواد یه اتفاقی میتونه بیفته. خب حالا سوال اینه، دقت کنید، سوال آقا این کسی هست نظر مخالفی داشته باشه؟
یه حالت جایی که گفتید 1000 طبقه قدرت خدا تو امر محال دیگه قرار نمیگیره،
یعنی محاله، یعنی اگه خدا بخواد نمیتونه جایی آدم رو بگیره که ببخشید اجازه بده، اگر 999 طبقه باشه چی؟ باز همچون 10 طبقه چی؟ نه 10 طبقه چی؟ ده طبقه میشه. ولی 8 11 طبقه دیگه زورش نمیرسه خدا. آره؟ اجازه بده. آقا برادر دارم صحبت میکنم، گوش بده. گوش بدید. اینا سوالا مهمه. قدرت خدا کی محدود میشه؟
خدا نامحدوده.
خب تو عالم ماده داریم صحبت میکنیم، تو عالم غیر ماده که کاری نداریم که. تو عالم ماده که قدرت خدا محدود میشه؟
با عقل ما فهمیده میشه.
کی؟
نه من قصدم اصلا محدود کردن قدرت.
نه میدونم، ولی عملا داری این کارو میکنی. وقتی شما داره میگی تو هزار، آقا گوش بده عزیز من، میگم اگر خدا بخواد اصلا میتونه اون ساختمونه رو برعکس کنه همون لحظه، اگر بخواد اصلا جاذبه زمین نباشه، اگر بخواد اون آدم اینجوری مثل یه پر بگیرتش بذاره زمین.
تمر مهان در رابطه با خدا تعریف
ها
با توجه به این قوانین هستی که حالا
سنته. نه من یه سوالی دارم، پس این که ماه شکافته میشه، اینا قوانین سنت مادی بشر نیست؟ اجازه. این که دریای نیل رود نیل میشکافه اینا نیست؟ آقا این که واقعا حضرت ابراهیم میفته تو آتش، آتش گلستان میشه، اینا خلاف قدرت مادی نیست؟ هست یا نیست؟ هست یا نیست؟ مگه آتش نماد بسوزونه؟ آره؟ مگه طبیعتش نیست؟ پس چرا این اتفاق افتاد؟ امر محاله؟ بگو برادر. آتش مگه طبیعتش سوزانندگی نیست؟ پس چرا نسوزند؟ ها؟
خدا
نخواست. چون خدا نخواست. یعنی خدا زورش میرسه دیگه، نمیرسه به آتشی؟ خیلی خوب. خدا میتونه اگه بخواد آتش سرد بشه؟ میتونه یا نمیتونه؟ میتونه گلستان بشه حالا به تعبیری؟ آره؟ خیلی خوب. ببخش.
دوستا سوالش اینه، اگه خدا میخواد پس چرا میافته؟
حالا سوال من این نیست. اصلا سوال من این نیست برادر. دوستانو ولش کن، سوال من این نیست. گوش بده برادر. نه گوش بده برادر، گوش بده. این اسلام حداکثری یه وابش کم و زیاد بکنید بحث متفاوت میشه ها. ببینید آقایون، شما میگید معجزه ویژه پیامبرانه و من این مثالهایی هم که زدم همش راجع پیامبرانه، اما ما دو مدل معجزه داریم. یه مدل معجزه داریم همه معجزه ها به اذن خداست، فاعلش هم انسانه، این که فاعلش انسانه ویژه پیامبرانه. اما چون من و شما نمیتونیم الان شق القمر کنیم، به همین دلیل، به همین سادگی. گوش بده، گوش بده برادر، گوش بده. اول یه معجزه داریم برای انسانه. این معجزه‌ای که برای انسانه هیچ آیات و روایات نداریم که ویژه پیامبران و اولیاست. این که آتش بر حضرت ابراهیم گلستان شد به خاطر این نبود که ابراهیم نبی بود. این که نیل برای حضرت موسی شکافت هیچ دلیلی نداریم که ابراهیم به خاطر اینکه کلیم الله بود. اتفاقا حضرت آقا آیه‌ای که راجع به حضرت موسی نازل شده و حضرت موسی داره به قومش میگه انما یا ربی، آقا فهمودن بنده هم عرض میکنم انما یا ربی. یعنی چی؟ یعنی معجزه‌ای که برای انسان رقم میخوره فاعلش خداست دیگه، اینجا فاعلش دیگه انسان نیست، به اذن خدا برای انسان رقم میخوره. اصلا هیچ آیات روایت نداریم که مختص پیامبرانه. عنکبوت دم غاری که پیغمبر اکرم توش قرار گرفتن نتنید، چون پیغمبر اکرم بود ربطی نداشت. کبوتر نیومد تخم گذاری کنه چون ایشون پیغمبر بود. نه، این قاعده سنت الهیه، سنت الهی معجزه. که چی؟ حالا سوال اینجا پیش میاد، خب حاج آقا پس برای چی؟ برای من معجزه رقم نمیخوره تو این موارد و همه مسائل زندگیم. چرا برای امثال حسین برونسی میاد رقم میخوره، عبدالحسین برونسی رقم میخوره شب عملیات، دو تا به چپ چهار تا به راست؟ چرا برای بچه حزب الله لبنان دو مرتبه همون کبوتره میاد تخم گذاری میکنه؟ چرا برای فلان جان فلان اتفاق میفته؟ چرا خمپاره میخوره زمین؟ همه نگاه میکنن میبینن آقا نمیدونم راکت موشک میخوره زمین، همه چیزش درسته. یعنی چی؟ یعنی ماسوره و چاشنی و آردیکس و پتن و همه چیز سر جاشه، اما چرا منفجر نمیشه؟ چرا برای من رقم نمیخوره، برای خیلی ها رقم میخوره؟ چرا؟ چون یک قاعده ای داره، اگر هر کسی اون قاعدهش رو کسب بکنه خدا براش معجزه رقم میزنه. هر هر کسی با اون قاعده. دقت بچه ها، اگر الان توی کار فرهنگی نیاز دارید معجزه بشه، آدم ها کن فیکون بشن، دانشجویی که تو این اوضاع و احوال به قول شما ها تو گرده اون شب نشسته بودید میگفتید آقا اصلا دانشجویان کف دانشگاه تو این وادی نیستن، این آدم چطوری متحول بشه، اگر لازم داری که معجزه رقم بخوره خوب گوش بده. قرآن داره بهت میگه چی؟ میگه آقا من برات معجزه میکنم، تو چی کار داری؟ میگه آقا من کان لله کان الله له، ان تنصر الله ینصركم، من یتق الله یجعل له مخرجا. اینا همش عبارتاش عامه، نگفته فقط پیغمبر، میگه من هر کی، میگه آقا من کان لله، هر کسی که برای خدا باشه اونم خدا برای اونه. میگه من یتق الله، نگفت فقط پیغمبر یتق الله، میگه یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. دقت کنید قاعده عامه، اما یه قاعده ای داره، دقت کن یه نکته ای داره، میگه آقا من کان لله، دقت کنید تو، من کان لله کان الله له، هر کسی واسه خدا باشه خدا هم واسه اونه، اما با یه قاعده ای، من کان یکم لله کان الله یکم له، من کان دو کم لله کان الله دو کم له، من کان خیلی لله کان الله خیلی له، من کان خیلی 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 بیشتر لله کان الله خیلی 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 بیشتر له، من کان تماما لله کان الله تماما له. تفاوت من با پیغمبر تو اینه که من یه کمی برای خدا، خدا هم یه کمی طبیعتا به من کمک میکنه. اگر خدا من شدم تماما لله، خدا هم تمام عالم رو میاره کمک پیغمبر. ببینید بچه ها، به این شرط که چی؟ اگر ما به تمام معنا، ما به تمام معنا به وظیفمون عمل کنیم، ببین ان تنصر الله من یتق الله من کان لله و صدها آیه این دیگه مثل این، ما به تمام معنا به وظیفمون عمل کنیم خدا کمک میکند. ببین قرآن آیات روایات میگه اگر تو تمام توانت رو گذاشتی و ته توانت شد، اختراع زمان جنگ دارم بهت میگم، شد یه پهباد مهاجر، میگه نگران نباش من بر آواکس آمریکایی پیروزش میکنم، تو چی کار داری؟ میگه آقا تمام عالم آدم دارن محاسبه میکنن، میگن ببین تانک مرکاوای اسرائیلی نمیتونه با موشک آرپیجی منهدم بشه. خدا میگه تو چی کار داری؟ حزب الله لبنان اصلا به تو ربطی نداره، تو ته توانتو بذار، ته توان تجهیزات اعدو لهم مستطعتم تو بیار وسط، هر چی در توانت هست، هر چی در استطاعتت بیار وسط، من تانک مرکاوای اسرائیل با هم آرپیجی از بین میبرم، تو چی کار داری؟ عالم و آدم جمع میشن میگن آقا نمیشه این تانک اختراع شده برای این که با موشک آرپیجی منهدم نشه. میگه من آرپیجی منهدم میکنم، تو چیکار داری؟ میگه آقا تو ته توانت شد یه فشنگ کلاش تولید کردی، من بر M16 اسرائیلی پیروزت میکنم، تو چیکار داری؟ اصلا بچه حزب‌الله تو چیکار داری؟ چرا قدرت خودت رو کم میدونی؟ ببین ولی با این قاعده، اگر میتونی موشک قدر اف و زلزال و نمیدونم خلاصه فتح و سجیل اختراع بکنی نکنی، من کمک نمیدم، من کمک نمیدم، چون ته توانت شد پهباد مهاجر با آواکس آمریکایی پیروزش کردم. اگه میتونی آرکیو 170 تولید کنی نکنی، من کمک نمی کنم. یعنی چی؟ اگر تمام توانت رو بیاری وسط، مابقیش با خداست. گوش بده، خیلی داریم حرف مهم میزنیم و میگی بچه بسیجی تو چقدر پول داری؟ میگه اینقدر. میگیم چند نفر نیرو داری؟ میگه اینقدر. میگم آقا چقدر مثلا امکانات دستته؟ میگه اینقدر. میگیم چقدر؟ میگه اینقدر. میگم خیلی خوب، از همین ها رو به مفهوم واقعی کلمه وظیفت رو انجام بده، رسالت رو انجام بده. اگر با همینا بر تمام این قضایای رسانه‌ای و هالیوودی و بالیوودی و فلان و فلان جهان اگه پیروز نشدی، هر چی خواستی بگو. آقا قرآن داره میگه و نورید و انمون علی الذین استضعفوا فی الارض. قرآن داره میگه آقا من اومدم رو همین زمین میخوام شما رو پیروز بکنم، اون دنیا همین دنیا داره صحبت میکنه، کل دعوا سر این دنیاست. یه لحظه حواسمون هست، کل قاعده زندگی دعوا تو این دنیاست، جبهه حق قراره تو این دنیا پیروز بشه. بچه‌ها من و شما با همین قاعده انقلاب کردیم، پیغمبر اکرم با همین قاعده انقلاب کرد، همه عالم با همین قاعده داره میره جلو. ما اصلا یادمون رفته که قدرتی به نام معجزه داریم. بچه حزب الله یادش رفته ان معی ربی، بچه حزب الله یادش رفته، اصلا حواسش به این مسائل نیست. هر چی داریم صحبت میکنیم با هم دیگه، همه میگن آج آقا با همین چهار تا دونه، میگن برادر چرا میگی چهار تا دونه؟ شما چهار به علاوه خدا هستی، چهار به علاوه خدا هستی. حالا میخوام یه پله برم بالاتر، از اینجا یه ذره با هم دیگه دعوا میشه. آقا دقت کن، دقت. حالا میگه خب من میخوام آج آقا زندگی بکنم، میتونم، وقتی من میتوانم ته توانم رو بگذارم، مثلا فرضاً ماشین پرادو سوار شم. آقا خب من مگه نمیگی تمام توانم بگذاریم برای جانمون، برای فلان زندگی به جای ساده تجملاتی میشه، فلان طور بشه، فلان طور بشه، تمام توانمون، آقا بیایم پول هزینه کنیم تو دوره ها بیایم، چون توانمون، خودت گفتی آج آقا. میگیم آها این قاعده به یه قاعده دومی محدود میشه. اون قاعده چیه؟ حواسا جمع. قاعده اینه، میگیم من ترک، گوش بده، من ترک لله، روایت ها، من ترک لله عوضه الله خیرم من فی دنیا والآخره. هر کسی که ترک بکنه یه چیزی رو لله، عوضه الله خیرم من. خیلی مهمه ها، گوش کن. یعنی چی؟ یعنی بچه حزب اللهی، من ترک تراشیدن ریش لله. آقا به طرف میگه چرا ریش تو زدی؟ میگه آقا میخوام جذب کنم. میگیم آقا چرا زندگی تجملاتیه؟ میگه آقا میخوام سالم باشم. میگم ماشین فلان چیز، میگه میخوام سالم باشم. میگم ببین، من ترک زندگی تجملاتی لله. اگر کسی بنا به یک حکم شرعی مهم، ببین آقا دقت کن، بنا به یک حکم شرعی از یه چیزی دست بکشه، مابقیش جبرانش با خداست. من ترک پرده تجملاتی لله، خدا میگه برای چی نگرانی زندگی دستم بپاشه، مابقیش با منه. من ترک ماشین تجملاتی لله، میگه با منه. میگه آقا من ترک دروغ لله، میگه خدا میگه با منه. من ترک گزارش خلاف لله، تو چی کار داری، مابقیش با منه. من ترک اسراف لله، میگه مابقیش با منه. آقا حضرت آقا میاد یهو حکم میده، میگه ببین اون موقع که ماشین مثلا ارزون تر بود، آقا گفت حق نداری با ماشین 2300 میلیونی بیای طلب و حرامه. میگه اه آقا جان منه باید حفظ بشه. میگه جانت دست منه. من ترکم ماشین خارجی لله، تو چیکار داری جونت با من، به تو ربطی نداره. اگر قرار بوده بمیری تو پرادو هم میمیری، اگر قرار زنده باشی من خدا میتونم از ساختمون 1000 طبقه تو پراید تو رو بکشم بیرون، تو چی کار داری به این کارا؟ کی گفته قراره با اینجوری زندگی کنیم؟ من ترکت، دقت، من ترکت تک تک این موارد لله، خدا میگه من همه اینا رو جبران میکنم. شما چی کار به این موارد داری؟ بگو.
عقلانیه که
توی
ماشین مدل بالا باشی که
400 دونش
محکم
باشه
تا یه
ترکی
که سری قاضی میشه.
ببین گفتیم باید به تمام معنا وظیفت عمل کنیم. شما میخوای ماشین بخری، فرضاً ماشین، فرضاً بدترین ماشین مثلا به قول شما پراید، خب خدا میگه آقا ببین تا کجا اجازه داری به حکم شرعی عمل کنی. مثلا میگه آقا چون شما طلبه هستی، مثلا فرضاً خدا میگه آقا تا مثلا تا یه ماشین 100 میلیونی میتونی سوار شی. مثال این عددها، عددا مثاله، یعنی اگر پراید 10 میلیونه چی؟ کی گفت؟ بلند شو برده، بگو نکته چی؟
شما گفتیم 100 میلیون، گفتم پراید 150 میلیونه الان دیگه به 100 میلیون ماشین.
اگر کلات از رو گوشت برداری که الکی وقت کلاس تلف نشه میشنویدی که بهت گفتم این عددها مثاله.
بله.
پس بشی. الان میگم. دقت کن. اگر مثلا پرایده نوشتم 10 میلیون، مثلا فرضاً اسلام به شما اجازه میده با توجه به جایگاه، یه نفر آدم عادیه، یه نفر چیه، مثلا امام جمعه است، فرضاً مثلا اسلام به من امام جمعه اجازه میده من تهش تا ماشین 100 میلیونی مثلا سوارشم، فرضاً میگه ببین دیگه مابقیش به بالا، مابقیش با من. چرا؟ چرا؟ چون خدای تو عالم در کاره. میگه من ترک شیئا لله عوضه الله خیرا منه. من ترک شیئنش رو یادم رفته نیستم ها. من ترک شیئا لله عوضه الله خیرا منه. حالا اونو بهتون میگم. پس ببین کلا قاعده اینه که تا اونجایی که اجازه داری باید انجام بدی. دقت. من ترک بمب اتم لله. آقا چرا ما اتم بمب اتم نسازیم؟ چرا نسازیم؟ با چه قاعده ما اگه بمب اتم نداشته باشیم بازم بر استکبار جهان پیروزیم؟ آقا چرا مطمئنی با وجود این که ما میگی بمب اتم نسازیم؟ آقا میگه ببین اسلام و خدا پیغمبر به من گفته که من تا اینجا اجازه دارم برم جلو، مثلا تا موشک نقطه زن 2000 کیلومتر، فرضاً بر اساس دین و خدا پیغمبر رو. میگه آها من ندارم. ببین دشمن داره، ببین اونا چقدر کلاک هسته‌ای دارن. میگه تو چی کار داری؟ من ترک موشک هسته‌ای کلاهک هسته‌ای لله عوضه الله خیرم مه. من ترک خمیر دندون خارجی لله عوضه الله خیرم مه. تو چی کار داری به این کارا؟ کی گفته که حتما سلامتی دهان و دندان ما در گروه مصرف خمیر دندون خارجیه؟ کی گفته؟ از کجا در میارید اینا رو؟ آقا داره بهت حکم شرعی میده، میگه ببین برو در خمیر دندونها بهترین ایرانیش رو پیدا بکن، ما بقیش با من خداست. تو چی کار داری؟ دندونت خراب شد با منه، دندونت خراب نشد با منه، اصلا به شما ربطی نداره. اگر قراره، مگه هر کسی که خمیر دندون خارجی میزنه حتما تاش تا آخر عمر قرار دندونش خوب باشه؟ میگه ببین تو باید به وظیفت عمل کنی، ما بقیش دست من خداست. آقا تو پراید خدا میتونه پرادو. سوال اینه، دقت کن آقا بچه ها، پرادو امنیتش بالاتره یا پراید؟ پرادو. گوش بده، اما سوال اینجا این نیست، سوال اینه پراید و منهای خدا یا پراید به علاوه خدا، کدومش الان قدرتش بالاتره؟ پس میشه پرادو. دقت. حالا یه سوال باز مطرح میشه که میگه حاج آقا چرا پرادو به علاوه خدا نباشه؟ بگیم ببین اینجا محدود شدی، تو دیگه نمیتونی اجازه مثلا ها، مثلا داریم میگیم اینا رو، مثلا میگیم ببین برادر شما دیگه یک حکم شرعی اومده شما رو محدود کرده، پس چی پس نگرانشی؟ چون مابقیش دیگه شد دست خدا. من ترک شیئا لله، ببین باید حکم شرعی داشته باشی نه همینجوری سلیقه‌ای. ببین برادر شما الان میتوانی فلان جنس رو مثلا مصرف کنی خارجی، اما نائب امام زمان ولی فقیه اومده داره میگه آقا این کار رو نکنید. میگه آقا خب من اگه نکنم این کار فلان مطلب ضرر میکنم. میگه تو چی کار داری؟ من ترک کاغذ خارجی لله، اگر ندیدی کاروان 10 برابر اثر گذاشت. من ترک تیپ و قیافه به قول معروف غیر حزب اللهی لله، اگه ندیدی با همون تیپ حزب اللهی جذب تناسی بکنی. هر چی خواستی بگو بابا، خدا با یه قاعده ای داره با ما من و شما تعامل میکنه. دقت کن برادر من، نکته کجاست؟ آقا پس بحث ما پرادو یا پراید نیست، پرادو به علاوه، پرادو منهای خدا یا پراید به علاوه خدا، کدومش این وقت قوی تره؟ این معادل است. بگو برادر. خب حدشو میگم، حدشو میگم، چشم، حدشو برات میگم. بگو دیگه، به ایشون هم گفتم میگم. بفرما.
شاید درکی موضوع برای کسانی که اون قدرت نرسیده باشن، مثلا من به اون ثروت نرسیده باشم که بتونم ارادو بخرم و به نوعی یک حسرت باشه برام، شاید این یک مقابله میشه براش. ولی برای کسی که به اون ثروت رسیده که میتونه پرادو بخره ولی برای رضای خدا نمیخره، اون لذت رو نچشیده، این موضوع کمی مثلا سو کنم درکی سخت باشه. چرا این لذت این
ما میگیم اصلا نمیخواد تو فکرش باشی، ما داریم یه قدم خیلی بزرگ میام عقب‌تر، میگم اصلا چرا نگرانی؟ من دارم میگم اصلا چرا نگران، اصلا نمیخواد حتی فکرش باشید، اصلا چرا نیازیه که فکرش باشی که آقا چرا نگرانی بچه حزب اللهی که اگر مثلا فرضاً چرا تو پرادو سوار نیستی مثلا برای امنیت جانت. میگم ببین تو اصلا نمیخواد به اون قضیه فکر بکنی، تو پرایدی که الان سواری به اندازه یه پرادو میارزه اگر با خدا باشه. حالا میگم چطور پراید با خدا یا پراید بی خدا، این مرحله بعد صحبتمون الان بهتون میگم، یا اینکه جایگاهمون چطوری تشخیص بدین اینا رو بهتون میگم، ولی فعلا رو این قاعده بگو.
حالا شما که صحبتتون از سادگی و عدم تجمل‌گرایی صحبت کردید، واسه استدلال و عدالتون چیه که ما باید سادگی باشیم و تجمل‌گرایی نه؟
ببین فعلا سر این قضیه بهت بگم، تا آخر کار اون جوابتو بهت میدم، فقط اینو بدون اگر حکم خدا باشه قبوله؟ خیلی خوب آفرین، حرفی نداری. پس قبول داری اگر این ساده زیستی، اگر مثلا عدم تجملات حکم خدا باشه، اگر باشه طبیعتا به این قاعده صدق میکنه، قبوله؟ خیلی خوب، فعلا پس ما هم همراهی.
یه کاری داریم که صرفا برای کسب درآمدمون لله
همه چیز بکنیم. همه چیز اصلا کاری نداریم این قاعده، من اگر و اگر و این کار و اون کار و اقتصاد و غیر اقتصاد نداره، از پوشش تو خوراکی دارم برات مثال میزنم تا هر چیز دیگه به ذهنت خطور بکنه، تا بمب هسته‌ای با این قاعده میاد جلو. ببین باید تمام کار تمام توانتو میآوردی. ببین میگه اعدو لهم مستطعتم من قوه، دقت کن، میگه هر چی در توانته باید بیاری جمع کنی. میگه آقا فشنگ کلاش گرفته تا فشنگ پیکا بیا بالاتر، بیا قدر اف و زلزال و فلان اختراع کن. میگه خب ببین من الان میتونم اون هسته ای هم اختراع کنم. میگه نه ببین از اینجا دیگه اجازه نداری بری بالاتر. اگر به تمام معنا به وظیفت عمل کرده باشی، یعنی شرطش دو تا شرط داره، یادداشت کنید، یک تشخیص وظیفه، دو عمل به تمام معنا به وظیفه. اگر این دوتا شرط رو انجام داده باشی، دقت کن برادر، یک تشخیص وظیفه، دو عمل به تمام معنا به وظیفه، که این تشخیص وظیفه هم اینجا براتون ستاره میزنم بهتون بگم چیه یادم نره. اگر تشخیص وظیفه داده باشی و دو به تمام معنا به وظیفت عمل بکنی، خدا گفته من کمک میکنم. آ ببین اگر وظیفت اینه که در خانه کنار همسرت باشی، نمیتونی بگی که آقا نه من خونه نیستم خدا بالاخره کمک میکنه. نه، وظیفت بوده خونه باشی. اگر وظیفت بوده که پرادو بخری نخریده باشی، خدا کمک نمیکنه ها. اگر وظیفت این بوده که قدر اف و زلزال اختراع بکنی، موشک نمیدونم قاره پیمای هسته اختراع بکنی، اگر وظیفت بوده نری دنبال وظیفت، خدا کمک نمیکنه ها.
یعنی درآمد کسب کردن وظیفه نیست.
من چی گفتم مستاق؟ من دارم میگم هر قاعده ای هر چی بذار تو این، اگر وظیفت بهش عمل نکنی زندگیت میپاشه، اگر وظیفت بهش عمل کردی چه قبلشو چه بعدشو چه مافوقش رو خدا کمکت میکنه، برات معجزه رقم میزنه، نیل برات میشکافه. بچه ها به خدا نیل میشکافن، چرا باور نمیکنید؟ خدای عالم شاهده آقایون نیل که جای خود دانشگاه دانشگاه ساختار ساختار همه جا برات راه باز میشه. اون موقعی که ما توی اون آشپزخونه زیر پله کار میکردیم، هیچ وقت بچه ها باورشون نمیشد که دوره های 3500 نفری فرزندان پاسدار رو برگزار کنیم. آقا سپاه این همه ساختار این همه تشکیلات چرا باید بیان بچه هاشون رو بدن اینجا؟ دوره های 1430 نفری برگزار کنیم، 1430 نفر ساختار برات میشکافه، نیل آب ساختارهای جمهوری اسلامی رو برات باز میکنه. چرا نگرانیم؟ چرا واقعا سر یعنی واقعا یه انسان قدرتش به اندازه خدا نمیرسه؟ یعنی خدا قدرتش به مسئول امور مالیه یه دانشگاه نمیرسه که به دلش نگاه بکنه و آدم یه طور دیگه بشه؟ ما نرفتیم از ظرفیت خدا استفاده کنیم، اما حالا تو این ادبیات اسلام حد اکثری جایگاه یه دونه مکروه و مستحب و واجب و حرام معلومه. دقت؟ تو اسلام حداقلی که اینا مثلا موضوعیتی نداره، تو اسلام حد اکثریه که میفهمی یه دونه مستحب انجام بدی یا یه دونه مکروه انجام بدی چقدر فرق میکنه. گوش کن یه ذره با دقت. یه مثبت ضرب در قدرت خدا میشه، یه منفی ضرب در قدرت خدا میشه. یعنی چی؟ یعنی یه دونه مثبت که انجام میدی خدای بیشتر میاد وسط، وقتی یه دونه مکروه انجام میدی خدای داره میره عقب. دقت کن، این خدا داره در واقع از زندگیت میره عقب. میگه آج آقا ببخشید چه فرقی میکنه حالا ما آب میخوایم بخوریم شب ایستاده بخوریم یا نشسته؟ میگم میدونی تفاوتش تو چیه؟ تفاوتش تو اینه که وقتی این کار انجام میدی خدا میاد پشت سرت، وقتی انجام نمیدی خدا میگه آقا ببین دیگه قابلیت رو از دست دادی، من که دوست داشتم کمکت کنم تو خودت نخواستی. میگه حالا چی میشه یه نماز شب ترک بشه؟ میگم ببین ما به ازاش خدا داره میاد وسط، وقتی ترک میشه خدای نمیتونه بیاد وسط. میگه ببین من چقدر دوست داشتم کمکت کنم، تو نمیذاری من کمکت کنم، تو نمیخوای من کمکت کنم. میگه چی میشه حالا من یه کلمه راست بگم یا دروغ؟ خدا میگه ببین تو راست بگی من میام وسط، دروغ بگی من دیگه نمیتونم بیام وسط. من برای خودم قاعده گذاشتم که هر کی راست بگه کمکش کنم، هر کی دروغ بگه کمکش نکنم. نمیتونم، دستم بسته است، میخواد حمایت کنه بچه بسیجی رو تو اردوش، نمیتونه. یا اسراف داره میشه تو اردو، چه فرقی میکنه؟ اثر گزارش کجاست؟ میگم ببین خدا وایساده آماده بیاد کمک بکنه. بعد میگه آه چقدر اسراف، چرا من با تو مسائل مالی این کمک کنم؟ چرا؟ میگه آقا صله رحم بکن من میام کمکت میکنم. میگه با پدر و مادر رابطت خوب باشه من کمکت میکنم. آقا با رفیقت با ادبیات محترمانه صحبت کن، با احترام صحبت کن من کمکت میکنم. نمیکنیم خب خدا نمیتونه کمک کنه. عرض کردم اینو میگم حوزش رو، اینو عرض کردم.
ما نمیتونیم مثلا به لحاظ مالی
عرض کردم بچه ها ساده زیستی اصلا تعریفش رو میگم، حوزش هم میگم دیگه، فعلا راجع به این قواعد بگیم. فرض کنید ساده زیستی دستور خدا باشه، خب و حدش همون حدیه که شما میگی. فعلا من الان حدش رو تعیین نکردم، فرض کن شما میگی حدش الف، من میگم ب، یا شما میگی ب من میگم الف. فعلا با هر قاعده که تو ذهنته رو اصل ساده زیستی این قاعده حکم میکنه، رو اصلش اگر حرف خدا باشه. خب دقت بفهم دیگه، حالا گوش کن، حالا ببین همه رو میخوام پاک کنم، همه رو میخوام پاک کنم، میخوام بحث مهم بگم. دقت کن، حواست اینجا جمع باش. خب قاعده ساده زیستی اینه، دقت کنید بچه ها، چون همه روی قضیه یه مقدار گیر داریم، قضیه تجملات اینه، همه رو چون روش گیر داریم اینو براتون بگم یک بار همیشه. اولا که ساده زیستی به هیچ عنوان فقر نیست، ساده زیستی فقر نیست به هیچ عنوان. هیچ جای اسلام نمیبینید که فقر زینت باشه، هیچ جا تو اسلام ساده زیستی زینته. فقر یعنی نتوانستن. آقایون از امیرالمومنین کسی فقیرتر تو عالم نبود؟ زمان خود حضرت فقیرتر از حضرت امیر نبود؟ نبود؟ نشنید حضرت امیر نان و نمک به دوش میکشید میرفت به دیگران میداد؟ یعنی هیچ کس نبوده تو تاریخ زمان حضرت امیر که نعلینش وصله داشته باشه؟ هیچ کس نبوده؟
حضرت امیر فقیر نبوده.
آفرین، دقیقاً. پس چرا برای حضرت امیر شد این حسن؟ چرا ساده زیستی حضرت امیر شد حسن؟ چرا؟ چون حضرت می توانست پادشاهان زندگی کند اما نکرد. به این میگن ساده زیستی. نه همیشه دقت، اصلا هم چیزی نیست. گوش بده برادر، حضرت امیر می توانست، همه جای اسلام دستور داریم که مؤمن باید غنی باشه. بین پول داشتن با پول داران زندگی کردن تفاوت میکنه. اسلام دستور میده غنی باش، خدیجه باش، اما اجازه نداری پول داران زندگی کنی. بین پول داران زندگی کردن یعنی مرفه بی درد زندگی کردن با اینکه انسان پول داشته باشه یه دنیا فاصله است. شما تریلیاردر باش اما اجازه نداری که برای به همه جای عالم هم کمک بکن، اما اجازه نداری سطح زندگی یه جور خاص باشه. حالا اینکه اجازه نداری یه جور خاص قاعدش چیه؟ قاعدش اینه، دقت کن، قاعدش اینه، حسنات الابرار چی؟ بگی سیئات بگی آفرین. یعنی چی؟ آقا این کانون عالم، این خداه، خب؟ این حلقه اولی، این حلقه دوم، این حلقه سوم، این حلقه چهارم، بیا 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 این تا این حلقه های پایین، اینجا عامترین و عوامترین مردمن، یعنی دورترین مردم به هسته ولایت، این آزاد هر جوری خواست حالا در اون قید بند عمومی اسلام زندگی کنه. حسنات الابرار، ببین آقا این برای این کار برای آدم اصلا حسن حساب میشه اینجوری زندگی کردن. ماشین فلان هرچی میخوای، خونتو بزرگتر کن، هرچی میخوای برای زن بچت، هرچی دوست داری برای زن بچت گشایش ایجاد کن، اما میشه سیئات المقربین، یعنی هرچی اومدی نزدیک شدی، مقرب با قاف یعنی چی؟ یعنی نزدیکتر، یعنی هرچی اومدی نزدیکتر شدی اینجا دیگه سطح زندگیت محدودتر میشه. برادر من، شما اگر شدی یه طلبه عادی 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 عادی، مثلا میگم، چرا؟ چون لایه سوم مثلا چهارم اجتماع هستی، مثلا آقا اینا مثلا، تو رو خدا این عددا رو بعد دست نگیری، مثلا میتونی در حد یه ماشین 100 میلیون تومانی سوار شی. اگر طلبه نبودی تا 200 تومن هم اشکال مثلا نداشت، مثلا، ولی وقتی شدی امام جمعه دیگه نمیشه، میشه 50 تومن، وقتی شدی حضرت آقا دیگه میشه 10000 تومن. مثال، آقا من اگر آدم عادی باشم تو خونه چند صد متری میتونم زندگی کنم؟ میگه آقا 500 متر. میگه ببین اگر حضرت آقا شدی چی؟ میگه باید برم مستأجر بشم، دیگه نمیشه. پس قاعده که چه میزان ما باید ساده زندگی بکنیم به جایگاه ما رفت پیدا میکنه. آقا مسئول بسیج به نسبت نیروی بسیج فرق میکنه، اجازه نداره یه مسئول بسیج تجملاتی از نیروش باشه، چون جایگاهش فرق میکنه. اگر همه بچه‌ها مثلا فرضاً 24 ساعته میرن پیتزا میخورن، مسئول بسیج اجازه داره تش بره ساندویچ بخوره. مثالها. به این بچه‌ها دقت کنید. پس جایگاه متناسب با جایگاهت، جایگاه شما کجاست خودت با تشخیص بدی. من نمیتونم برای شما حالا تشخیص بدم.
اینکه برعکس حالات
تو کشور. چیکار دارم من؟ چیکار به کشور من دارم الان؟ من الان اومدم از عملکرد کشور صحبت کنم. باید اینطوری باشه. برو. گوش بده.
برعکس امام جمعه باشه. برعکس.
انا چه ربطی به حرف من داره؟
مثلا مثال
از چی زدم؟ دارم میگم حقیقت اسلام باید اینطوری باشه. خب نیست، هر امام جمعه نیست اشتباه میکنه.
مثلا زمان امام باقر اینا مثلا خیلی ثروتمند بودن، بعد مثلا لباسهای فاخره نمیشه.
برادر من، هیچ جا، ببینید دقت کنید بچه ها، هیچ جا نمیتونید پیدا بکنید که اهل بیت از سطح مردمشون زمان خودشون بالاتر زندگی کرده باشن. زمان امام باقر بله به نسبت امیرالمومنین چون سطح زندگی مردم اومده بالاتر، حضرت هم سطح زندگیش آورده بالاتر. هیچ جا نمیتونید پیدا بکنید که ائمه بالاتر از سطح مردم زندگی، مردم زمان خودش، به طرف طرفی که اومده به امام باقر گیر میده چی میگه؟ میگه جد شما امیرالمومنین، حضرت هم برمیگرده چه جواب بهش میده؟ دقت کن، میگه آقا زمان حضرت اینه، زمان ما اینه، چند صد سال گذشته، چه ربطی به اون جریان داره؟ دقت بکنی، صد و خورده سال گذشته، اینا رو باید دقت بکنیم. هر کسی به نسبتی، ببینی حضرت آقا یه زمانی مسئول دفتر حضور روحانیتشون رفتن خدمت حضرت آقا، گفتن آقا میخوایم برای طلبه ها مثلا خونه بسازیم، خونه بخریم. آقا گفتن حق ندارید، همه مردم مستأجر، شما برید مستأجر باشید. ولی وقتی که مسکن مهر اومد، خود حضرت آقا دستور دادن، گفتن حالا که عموم مردم در مسکن مهر میخرن، طلبه ها رو هم برید براشون مسکن مهر ثبت نام کنید، متناسب با سطح جامعه و متناسب با جایگاهشون. حضرت آقا چرا فلان مطالب رو تو زندگیش مصرف نمیکنه؟ چرا حضرت آقا میگه آقا من فلان میوه رو مصرف نمیکنم؟ بچه‌ها من التماستون میکنم، تو را به هر کی میپرستید، برید این صوت ملازمان رهبری رو گوش بدید تو کانال، به خدا اینا خوبه بفهمیم ولی جامعه کجاست، ما کجاییم. میدونید چرا بارها بارها مستندسازها گوش میدی برادر؟ میدونید چرا بارها بارها مستندسازها رفتن خدمت حضرت آقا؟ برید بپرسید از نادر طالبزاده، از حسن عباسی، از وحید جلیلی، اینا کسایی که بودن تو جلسه، بارها برید بپرسید که اصرار با آقا که آقا میخوایم از سبک زندگیتون یه فیلم بسازیم، بار آخر آقا با ناراحتی گفتن برید بسازید، اینقدر اصرار میکنید، ولی من میدونم نتیجه عکس میده. چرا؟ چون مردم باور نمی کنن. میدونی چرا مردم باور نمی کنن؟ چون یه آینه، یه شمای کوچیکی از زندگی آقا تو زندگی من و شما ندیدن. تو امام جمعهش نمی بینه مثلا، مثلا تو فلان قسمت تو فلان کارگزارش مثلا نمی بینه. به خاطر این زندگی حضرت آقا خیلی موافق تصور مردم، مردم فکر میکنن دروغه. برید نگاه، ما اینا افرادی که بچه ها 20 سال 25 سال 30 سال با حضرت آقا زندگی کردن آوردیم برای خود شما دانشجوها، جلسه همش دانشجویه، یعنی 600 تا دانشجو 500 تا دانشجو نشسته ملازم آقا، کسی که از زمان ریاست جمهوری محافظ آقا بوده داره از سبک زندگی آقا میگه. برید ببینید چی داره میگه. خلبان هلیکوپتر حضرت آقا میگه که آقا سردار سپاهه، میگه ما اوایلی که اومده بودیم اونجا میوه‌ای که میذاشتیم تو قسمت کابین میدیم آقا مصرف نمیکنن، اومدیم با آقای گلپایگانی گفتیم که آقا اینجوری اونجوری چرا آقا مصرف نمیکنن، حتی هزینه شخصیه. آقای گلپایگانی گفتن ببین دقت کن، من نمیدونم چرا آقا مصرف میکنن ولی معمولا به این سه تا دلیل، این سه تا چیزی که بهت میگم رعایت کن آقا مصرف میکنن. گفت یک، برو از جاهای پایین شهر خرید کن، از جاهایی که مرفهین بی درد خرید میکنن خرید نکن. این همین حرف حضرت آقا خراسان شمالی زدن در دیار با جوانها. دو، گفتن چند رنگ نگیر، یه رنگ نهایتش دو رنگ میوه توش باشه، مدلش زیاد نباشه. و سه، میوه های عادی بگیر، میوه های خاص و مثلا نمیدونم موز و کیوی این چیزا نه، میوه های عادی. ایشون میگه من رفتم از شهر ری، رفتم خلاصه یه سیب و خیار خریدم، برای اولین بار تو پرواز دیدم تلفن روی میوه باز شده، آقا یه دونه خیار نصف کردن میل کردن. ببینید چرا، برید اینا رو ببینید بچه‌ها، چرا حضرت آقا مثلا گوشت مصرف فلان مطلب مثلا مصرف نمیکنه؟ چرا آقا؟ چرا آقا؟ مگه بدن به آنتی اکسیدان نیاز نداره؟ بابا این قرتی بازی ها چیه؟ من ترک شیئا لله عوضه الله خیرا منه. بچه حزب الله اومده میگه که آقا پسته نخوریم، خیلی عجیبه، پسته نخوریم بدنمون خراب میشه. من اینجوری نگاهش میکنم میگم خدا وکیلی، یعنی واقعا خدا به اندازه یه پسته ارزه نداره؟ وقتی پسته شده مثلا یه چیز تجملاتی فرزن یا گرون شده، عموم مردم 99% تو سبک زندگیشون حذف شده، بچه حزب اللهی نمیتونه توی اردوش حذف کنه برای که بهش ضرر نرسه؟ یعنی خدا به اندازه یه پسته زورش به بدن ما نمیرسه؟ بگو برده. یه بار دیگه بلند بگو همه بشنون. چرا امیرالمومنین پس استفاده نمیکرد؟ گوش بده اجازه بده. چرا پس امیرالمومنین استفاده نمیکرد؟ ایشون میگن که آقا خود قرآن میگه که هر چیزی در زمین و آسمان ها گذاشتیم برای شماست که استفاده کنید. خب چرا استفاده نکنیم؟ خود قرآن میگه. منم دارم از شما سوال میپرسم، مگه امیرالمومنین قرآن نمیخونه؟ مگه امام صادق قرآن نمیخونه؟ مگه امام جماعت قرآن نمیخونه؟ مگه اونا نمیدونن خدا چی گفته؟ پس چرا استفاده نمیکردن؟ آقا خودش دارم میپرسم، بذار برده من بگو چرا استفاده نمیکردن. ها منم دارم به جوابشو گفتم، گفتم چون جایگاهشون فرق میکنه. همون خدا و پیغمبری که داره میگه آقا من همه چیزو برات گذاشتم استفاده کن، همون خدا داره میگه حسنات الابرار سیئات المقربین، همونه، همون کسی که داره بهت میگه برو هر چی دوست داری استفاده کن، همون داره میگه آقا سبک زندگی ساده من تضمین میدم که این از هم نپاشه. اگر به واسه آقایون، هیچ کس نیست که زندگیش به خاطر ساده زیستی از هم پاشیده باشه. ما ساده زیستی رو غلط اجرا میکنیم، ما اقدامات دیگه‌مون غلطه، ما یه جای دیگه وظیفه‌مون انجام ندادیم، ربطی به ساده زیستی نداره. گفتم ببین شما میتونی سیب هر دفعه سیب 5 تومانی 7 تومانی ببری خونه، اما با رفتارسازی جبرانش کنی. ما سیب رو عادی بردیم جلو، بعدم برمیگره بچه بچه‌ها میگه آقا سبک زندگیم ساده بود خانمم زده شد. میگم نه، محاله، محاله بخواد، چون دستور خداست. نمیشه خدا از یه طرف دستور به پیوند و ازدواج و خانواده مستحکم بده، از یه طرف دستور به ساده زیستی بده، این دوتا با هم در تعارض باشه، محاله. یا ما حد ساده زیستی رو درست تشخیص ندادیم، یعنی اون وظیفمون رو درست تشخیص ندادیم، یا ما تو موارد دیگه درست عمل نکردیم. نمیشه به واسطه ساده زیستی یه نفر بگه آقا حقیقت ساده زیستی زندگی رو از هم میپاشونه. نمیشه، خلاف سنت خداست. خدا گفته تو زندگی ساده باشه، به تمام وظایفت هم عمل کن، ما بقیش با من خدا. به اهل بیت داره همونو میگه، به من و شما هم داره همینو میگه. بچه یه ذره باید اعتقاداتمونو قوی کنیم. بله همون قرآنی که داره میگه استفاده کن داره برای همه میگه. ولی همون قرآن، همون خدا، همون پیغمبر میگه ببین متناسب با جایگاهت باید این کار انجام بدی. همون خدا داره میگه، نه یه خدای دومی. پس دقت کنید دیگه.
چطوری میشه که این ائمه جمهور و اینا زندگی امامو میبینن با اون برخورد
میکنن،
ولی
بچه ها دقت کنید، من اینجا اومدم از اسلام میگم، من از عمل کرده کسی من اینجا صحبت نکردم، دفاع نکردم الا امامین انقلاب. من چیکار به ائمه جمعه دارم؟ اما علتش چیه؟ چون بشر مختاره. پیغمبر اکرم داشتن با مرکبشون با اسبشون توی کوچه ها میرفتن، داشتن راه میرفتن با اسبشون، یه پیرمردی رو دیدن گوش پشت نمیتونست راه بره، پاش اذیت بود، پیغمبر دلشون سوخت، گفتن آقا بیا به تعبیر ما دو ترکی سوارش، رو اسب خودشون سوارش کردن. یه پیرمرد رفتن جلوتر، یه پیرزنی جلوی پیغمبر رو گرفت، تاریخ بخونید، جلوی پیغمبر رو گرفت، سوال شرعی دارن. پیغمبر از روی اسب وایساده بودن، داشتن به سوال شرعی اون پیرزن جواب میدادن. یه لحظه وسط سوال دیدن این پیرمرده که پشتشون نشسته آب از چک و چیلش رو افتاده برای این پیرزنه. خب تاریخ نوشته این بادبزنی که دست پیغمبر بود باهاش به گردن اسب میزدن، اسب رو چپ و راست هدایت میکردن، اینجوری آوردن بالا جلوی چشم این پیرمرده، یعنی هی طرف چش تو درویش کن. تاریخ نوشته پیرمرده اینجوری کرد، یعنی میشه سینه به سینه رسول الله باشی، میشه امر به معروف کننده و نهی از منکر کننده شخص رسول الله باشه، اما طرف گوش نده. مگه کسایی که جلوی ابو عبدالله اومدن ایستادن، مگه اینا دیگه شخص ابو عبدالله رو دیدن؟ ببین شهید مطهری چی میگه؟ شهید مطهری میگه اگر قرار بود زیارت، اگر قرار بود صرف دیدن و ابو عبدالله رو رفتن پیش ابو عبدالله انسان رو متحول بکنه، گوش بدید بچه‌ها، که تمام کسایی که وایسادن جلوی ابو عبدالله انگار اونا که زیارت بهتری کردن، اونا که از نزدیکتر دیدن، اونا که دیگه پا رو سینه ابو عبدالله گذاشتن. ملاک این چیزا نیست که. ائمه جمعه هر روز آقا رو دارن میبینن، خب ببینن. پیغمبر اکرم هم دیدن، خب باشه، خیلی با پیغمبر تو خیلی از جنگ ها بودن، انسان مختاره. قرآن میگه و رفعنا فوقکم الطور خذوا ما آتیناکم بقوه، میگه کوه طور با اون عظمتش کندم از جا، آوردم بالا سرشون، گفتم قدرت منو ببینید، حالا من ایمان بیارید. میگه بعد دو روز زدن زیرش، همه چی تموم شد، رفتن گوساله پرست شدن. انسان اینه. ببین معنی یه دونه یه ماژیک اشاره کنم از روی زمین بلند چه، یه ماژیک بیارم مخصوصا با هم دیگه دو تایی باشیم، تکی باشیم، نه تکی باشیم با... برو برو بخواید شما تکی باشیم با هم دیگه. منم مثلا اومدی تو اتاق من داری و از من مشورت میگیری، من یه اشاره بکنم این خودکاره بیاد بالا، بیاد بالا سره، تا 50 سال تو 7 تا پس تو گناه نمیکنی. میگه حاج آقا میدونه، میگه حاج آقا میفهمه. حالا قرآن میگه و رفعنا فوقکم الطور، یه کوه کنده آورده بالای سر یه قوم، میگه ببین قدرت من، بعد هم میگه برو بابا من میرم گناه میکنم. اینه بشرا، اینه بشر. هیچ دلیل نمیشه امام جمعه هر روز آقا رو میبینه حالا ماشین فوق. این حرفا دیگه برای من و شما باید حذف شده باشه. بچه‌ها دقت کنید، من از عملکرد امام جمعه و اینا صحبت نمیکنم، خیلی خوب. اما حالا قاعده مهم تشخیص وظیفه. برادر گوش کن، اما قاعده تشخیص وظیفه، بچه ها خیلی بارها و بارها میاید سوال میپرسید از این ور از اون ور، بگید حاج آقا سر دوراهی ها تو زندگی گیر کردیم، نمیتونم برم حوزه یا برم دانشگاه، نمیدونم دانشگاه این رشته برم یا اون رشته، نمیدونم الان تکلیفم اینه که برم راهیان نور یا بشینم درس بخونم، نمیدونم الان تکلیفم فلان یا فلان، حاج آقا برم الان جذب سپاه بشم یا مثلا فلان جا برم، حاج آقا معلم بشم یا فلان مطلب. ببینید چقدر دوراهی داریم تو زندگی. ببین بچه ها یه درصدیشو میتونی با مشورت و تحقیق و اینا حل کنی، اما یه جای دیگه همون گیره. اون کجاست؟ دقت، دقت کن برادر. همه آقایون میگن، همه علما عرفا بزرگان میگن جزای این که انسانی که گناه میکنه یعنی به تکلیفش عمل نمیکنه، اولین مرتبش اینه که خدا اون رو در شک قرار میده. حضرت آقا میفرمان که تقوا مثل فانوسی است در دست شما در یک بیابان تاریک. تقوا مثل فانوس. بعد آقا میگه اگه به همون میزانی که داره روشن میکنه قدم ورداشتی، همان فانوسی که در دست توست چند متر جدید را برای تو روشن خواهد کرد. آیت الله العظمى بهجت خدا رحمت کنیم بزرگوار، میگفت اگر ما به دانسته هامون عمل کنیم به اذن الله در و دیوار راهنمای ما خواهد شد. قاعدش چیه؟ قاعدش اینه: من عمل به ما یعلم علمه الله ما لم یعلم. من یعنی هر کسی عمل کنه به آنچه که میداند، به ما یعلم، کی براش روشن میکنه؟ خدا. علمه الله، خدا براش روشن میکنه، خدا براش میفهمونه، خدا راه جلو پاش میذاره. ما لم یعلم، اون چه که نمیداند. میدونید بچه ها به خدا چرا ما گرفتاریم؟ میدونید چرا برای برونسی میان سر دو راهی میگن 5 تا به چپ 4 تا به راست، وسط میدون مین عبورش میدن؟ اما من مسئول بسیج، من بچه بسیجی، من مسئول مؤسسه، اما میدونید چرا من طلبه تو دو راهی همش گیر میکنم؟ چون من به دانستهای قبلی عمل نکردم. برونسی 5 تا حکم از احکام اسلام مثلا میدونه، چون بی سواد بود، یه بنای بی سواد. پشت کتابشو بخونید آقا میگه چی؟ میگه یک بنای ساده بی سواد شد استاد اخلاق و عرفان ما. چرا؟ چون 5 تا حکم بلد بود، به همون 5 تا عمل کرد. حالا یه دقیقه بذار براتون بگم چقدر من و شما دانسته داریم عمل نمی کنیم. هممون میدونیم نماز اول وقت خوبه، هممون میدونیم نماز صبح نباید قضا بشه، همه میدونیم احترام پدر مادر واجبه، همه میدونیم دل مؤمن رو نباید شکست، همه میدونیم باید ادب و احترام به رفیقمون رعایت کرد، همه میدونیم که بعضی چیزا نباید گوشمون بشنوه داره میشنوه، همه میدونیم یه چیزی چیزا نباید ببینیم میبینیم، همه میدونیم و و و هزاران دانسته داریم. چون بهش عمل نمی کنیم والله تو دوراهی هستیم. خدا می دونه. چرا حضرت امام آقا تو دوراهی گیر نمی کنن؟ چرا آمریکا با اون عظمتش اومده حمله کرده، عراق با اون عظمتش حمله کرده که 37 تا کشور دنیا پشتشه؟ امام راه میره راحت میگه که آقا یه دیوانه یه سنگ انداخته توی چاه، نگران نباشی طوری نمیشه. میگن آقا امام این کار کنیم یا این کار کنیم؟ امام میگه برید عمل کنید. آقا امام یک کمی شک کن، یک کمی شک، تردیدی، دودلی نداری، هیچی؟ نه. چرا؟ چون امام هرچی میدونه داره عمل میکنه. بچه ها مشکل ما تو عقبمونه، این که برم پیش مشاور و مشورت کنم و اینا بخشی از کاره، اینا 1% 2% اینا قرتی بازی کارو حل میکنه. اگه کسی واقعا بین خودش و خداش میخواد از تمام شکای توی زندگیش، یعنی بتونه تشخیص بده وظایفش رو، چه وظایف کلان چه وظایف خرد، خدا میدونه والله. اگه به دانسته هامون عمل میکردیم به تعبیر آیت الله عظمى بهجت به اذن الله در و دیوار راهنمای ما میشه. یه آدمی میذاره سر راد، یه کلیپی، یه فیلمی، یه چیزی، یه جای زندگی بهت اشاره میکنن، میفهمی با چی کار کنی. ما گیرمون اینه: من عمل به ما یعلم، هر کی عمل کنه به آنچه که میدانه، علمه الله، خدا داره براش جور میکنه، خدا آگاهش میکنه، خدا بهش دانسته میده. آقایون تو رو خدا، بچه ما بسیجیم، ما بسیجیم، بسیج تمامش بند نافش رو با خدا بریدن، بسیج مبناش خداست. چرا تحلیل خدایی نکنیم؟ چرا؟ چرا بیام بشینم براتون اینجوری نمیدونم خلاصه نمودار KW فلان بکشم؟ چرا؟ چرا بیام براتون از این نمودارا بکشم؟ چرا بگم برادر وقتی سر دو راهی موندی بیا بشین ایکس و زد و اینا بگیر؟ چرا از این حرفا براتون نزنیم؟ چرا؟ این کارت هم بکنو، ولی هر چی دنیایی بلدی بدون تهش 1% کار حل میشه، چون خدا گفته آقا من فقط میتونم از تو گمراهی نجاتت بدم، فقط. و تمام علما میگن اگر کسی، هر کسی به دستورات الهی عمل نکنه، اولین جزایی که بهش، اولین جزایی که ازش میگیرن، اولین تنبیهی که خدا میکنه اینه که به دل انسان شک میندازه. بعد اینو بهتون بگم، آ شک اول تو این چیزا هست که آقا برم حوزه یا دانشگاه، این رشته یا اون رشته، این کار یا اون کار، یواش یواش این شک میاد بالاتر، میاد بالاتر، یهو میبینه تو کارآمدی نظام آدم شک میکنه، یهو میبینه تو حقانیت جمهوری اسلامی شک میکنه، بعد میره بالاتر، میره بالاتر، بعد میره همینجوری بالاتر، یهو میبینه تو خدا، پیغمبر، تو اسلام، تو اعتقادات، حشمت الله طبرزدی سردبیر نشریه پیام دانشجو اولین کسی بود که میگفت آقا داد میزن، میگفت چرا بعد از حضرت امام به مقام معظم رهبری، چرا میگید مقام معظم رهبری؟ باید بگید مثل حضرت امام، بگید امام خامنه ای، امام خامنه ای، امام خامنه ای. حشمت الله تبرزدی که الان داره 24 ساعته تو شبکه‌های ماهواره‌ای موهاش تا پشت کمرش بلنده داره علیه انقلاب حرف میزنه، والله یه روزی از همین شکا شروع شد که برم فلانجا یا فلانجا، رفت بالاتر رفت بالاتر، هی به دانسته‌های قبلیش عمل نکرد، تهش رسیده اینجاها. این آینده برای ما هم قابل تصور خدای نکرده ها. ما بسیجیم بچه ها، باید بشینیم رو خدا تحلیل کنیم، نیام اینجا بگیم آقا اگه فاکتور مثلا فرضاً به عنوان مثال مثلا دو برابر بدیم پول نصفه اون میدم. میگیم ما خدا داریم، پیغمبر داریم، ما تنها نیستیم. رک بگم بچه ها، میشه راهیان نور برد، میشه راهیان نور برد، میشه اردوی جهادی برد، میشه بسیجداری کرد با خدا، با خدا، یعنی به علاوه قدرت خدا میشم بسیجداری کرد بی خدا. بسیجداری بدون خدامون ته شاید با زور شخصمون یه قدم بریم جلو، یه دوتا دور هم خوش باشین، این نمیشه. ولی قاسم سلیمانی زورش تو چیه؟ بچه ها چند درصد از مردمی که آقا به تعبیر آقا فرمودن اینجوری شد، قضایی ها مکتب شد، سردار دلها شد و غیر و زالک، خلاصه سردار مثلا ما آسمانی شد، چی شد که قاسم سلیمانی اینطوری شد؟ چند درصد از مردم کشور از سبک زندگی قاسم سلیمانی خبر داشتن؟ ها؟ چند درصد؟ پس چرا اون آدم اونجا هر کسی هر جای کشور همه ناراحت شدن؟ چرا؟ چون خدا داره یه قاعده میگه، میگه من اصلح بینه و بین الله، اصلح الله بینه و بین الناس. اینا قاعده است، چرا اینا رو باور نمی کنیم؟ میگه هر کی رابطه خودش رو با من اصلاح بکنه، من رابطه‌شو با مردم براش اصلاح میکنم. میگه عزت میخوای؟ بیا رابطه‌تو با من اصلاح کن. میگه قدرت میخوای؟ بیا رابطه‌تو با من اصلاح کن. میگه چی میخواید؟ بیام همش فقط از مسائل مادی حرف بزنیم؟ ببین چی لباسی برمونه؟ ما بسیجی ما؟ آقا دوست داری حرفتو گوش بدن؟ برو رابطه‌تو با خدا اصلاح کن. آقا دوست داری هفته گوش بدن؟ برو نماز شب بخون. دوست داری فلان کار بکنی؟ برو رابطتو با خدا اصلاح کن. خدا داره دستور عمل میده، میگه آقا میخوای از دوراهی نجات پیدا کنی؟ میگه شک کردی تو تکلیف، تو وظیفت شک کردی؟ میگه بیا نگاه کن، بیا اینجا، من عمل به ما یعلم علمه الله ما لم یعلم، گیرت کجاست؟ من برطرف میکنم، من خدا. اینجوری قاعدش بچه ها، گیریم به خدا، گیریم تو اعتقادات، گیریم. تفاوت قاسم سلیمانی با امثال من و شما تو خدا داشتن یا نداشتن است. به خدا تفاوت اونا تو اینه، تفاوت شهدای زمان جنگ با امثال من تو اینه، اونا به حرف خدا و به حرف نائب امام زمانشون اطمینان داشتن. من شک دارم، آقا میگه آقا این کارو نکن، میگه خودکار نیروی هوایی تو نیروی زمین اجازه نداریم استفاده کنیم. بچه بسیجی میره هر جای چهار تا چی میکنه میاره میبره تو پایگاه خودش، بعد فکر میکنه که مثلا خوب کار کرده، فرض میکنه پتوی فلان سازمان ور میداره میبره توی پایگاه خودش، بعد برمیگرده خیلی راحت مثلا خوشحاله، کیف میکنه که آقا مثلا اموال پایگاهمو بیشتر کردم، فکر میکنه با این اموال میتونه بچه میشونه آدم تربیت کنه، میتونه جز بیشتری کنه. ها؟ آره دیگه، این جیب به اون جیب، با همین توجیه، آره دیگه، با همین توجیهات مسخره زندگیامونو بی برکت کردیم. بعد میدونی نتیجهش چی میشه؟ گوش بده برادر. بعد شما بسیجی میری مردم میگی آی مردم، من طلبه میرم مردم، آی مردم خمس بدید، من امام جواد، من امام صادق، من پیغمبر، من خدا تضمین میکنم چیزی از مالت کم نشه. من میگم برو بابا دمتو بگی. چرا؟ چون منم به حرف خدا اطمینان ندارم. آقا میگه ببین برداشتی اموال این ور رو بردی اون ور، آقا کار بی برکته ها، نگران نباش، من با همون اموالی که داری کارتو ردیف میکنم. میگه مگه میشه؟ من مردمم میگن آقا گوش بدید، مردم هم میگن آها یعنی چی من یه پنجم اموالمو بدم؟ یعنی چی هم مالم کم نشه؟ یا آقا من ترک شیئا لله، آقا تو یه پنجمت بگذر برای خدا، عوضه الله خیرا من، من به جاش بهت میدم. مردم قبول میکنن؟ نه. چرا؟ چون بچه بسیجی، بچه طلبه امام خودش باور نداره.
میگیم آقا برکت زندگیت کجا؟ میگم آقا برکت درست، اما ازدواج میخوام بکنم پول میخواد. میگم ببین قرآن داره میگه تو ازدواج کنی من بهت برکت میدم. میگه نه، باید اول برکت بده بعد من پول بدم. میگم وایسادی با خدا میخواید خلاصه درگیر بشی، اشکال نداره وایسا ببینم قدرت تو بیشتر یا خدا. اینقدر بود و سجده بزن ببین پول جور کردی بعد برو ازدواج کن. خدا داره خیلی روک بهت میگه، میگه ببین من وایسادم ببینم کیا منو قبول دارن. هر کی منو قبول داره بره ازدواج بکنه، من گفتم بهش برکت میدم. نه خدا از کجا میخواد برسونه؟ به تو چه؟ به من و شما ربط نداره از کجا میخواد برسونه. تو از کجا میدونی؟ نشستی با حساب کتاب مادی حساب میکنی، میگه آقا یه رهن خونه اینقدر تومنه. تو از کجا میدونی چیکار داری؟ شاید یه نفر اومد گفت آقا اصلا خونت با من. به تو ربطی نداره، اصلا قرار نیست به ما بگن. اگر قرار باشه به ما بگن که نمیشه دیگه من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. شما همش دنبال هستید لا یحتسبا، براتون لا یحتسب یعنی چی؟ و یرزقه من حیث، یعنی جایی که محاسبه نمیشه. آقا قرار نیست محاسبه بشه. بخشی از ایمان یؤمنون بالغیب. آقایون چرا تو ایمانمون گیر داریم؟ بخشی از ایمان یؤمنون بالغیب، بخشش قراره بفهمی ها، بخشش قرار نیست بفهمی. اصلا مؤمن قرار نیست بخششو بفهمه، بخششو قراره اعتماد کنه. یعنی اول با عقلانیت خدا، پیغمبر، دنیا، معاد، حساب کتاب، فرمول، سنت خدا براش اول با عقل اثبات شده، ما بقیشو اعتماد میکنه. مثل به اعتمادی که پزشک میکنه، میگه آقا ببین برو با عقلت ببین تقلید توی اصول دین حرامه، جایز نیست. یعنی نمیتونی بگی چون آیت الله بهجت گفت خدا هست پس هست. ببین برو با عقلت هر چی میتونی کنکاش کن، خدا هست. برو با عقلت هر چی میتونی کنکاش کن، خدا زورش به همه چی عالم میرسه. بعد که رسید بگو خب چش دستا بالا، یومنون بالغیب، تو گفتی چش ازدواج کن من برکت میدم، باش. بچه حزب الله باید معادلاتش این باشه. حالا معادلاتون قرتی بازی شده، سوسول بازی شده و دیگه این حرفا شده. آقا انشالله که موفق باشی.